سلام و صبحتان بخیر. ساعت 5:03 صبح به وقت افغانستان شد. به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان یک تن را به اتهام زنا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در محضر یام شلاق زده است. استرا محکمه حکومت طالبان روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته که محکمه ابتداییشان در فاریاب این شخص را به 4 ماه حبس و 35 دره محکوم کرده بود. این در حال است که نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا به گفته آنها این خلاف قوانین حقوق بشری است. اما طالبان مجازات بدنی در محضر عام را تطبیق احکام شریعت می دانند و همواره با نشر اعلامیه های از اجرای چنین مجازات در ولایت های مختلف خبر می دهند. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا موفق شد تیم الیف سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد و برای نخستین بار قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این مسابقه شام روز یکشنبه به وقت کابل به میزبانی یمن برگزار شد. تیم سریلانکا در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکنش 133 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. در میان بازیکنان تیم سریلانکا ساهان با 64 دوش بهترین عملکرد را داشت و صدیق الله عطل از افغانستان با بیشترین دوش بهترین بازیکن این مسابقات شناخته شد. استقبال از این پیروزی تیم کرکت افغانستان را در ادامه برنامه خواهیم داشت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که شام روز یک شنبه افراد طالبان را در چوک خان‌آباد کندز هدف حمله انفجاری قرار داده است. این جبهه ویدیوی منسوب به این انفجار را در صفحه ایکس خود منتشر کرده و ادعا کرده در این حمله 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان به گونه رسمی درباره این حمله چیزی نگفتند، اما فعالان در شبکه های اجتماعی و بسیاری از رسانه های داخلی از انفجار شام دیروز در چوک خان‌آباد کندز خبر دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از جنوری 2023 تا سپتامبر سال روان میلادی بیش از 2000 فرصت کاری را در افغانستان فراهم کرده است. این سازمان ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت در بخش های رشد تجارت های کوچک و متوسط با ارائه سرمایه، تجهیزات و آموزش های لازم برای زنان، جوانان، بجاشدگان و عودت کنندگان کمک کرده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بسیاری از شهروندان از نبود فرصت کار و اشتغال در کشور شکایت دارند و میگویند حکومت طالبان و نهادهای بین المللی برای ایجاد کار برای آنان گامهای عملی بر نداشتند. و مقام های وزارت صحت فلسطین اعلام کردند که در نتیجه حملات روز یک شنبه اسرائیل به شمال غزه دست کم 45 نفر زخمی جان باختند. نیروهای اردوی اسرائیلی بار دیگر تمرکز خود را بر شمال غزه افزایش داده، زیرا به گفته آنها جنگجویان حماس در حال انسجام هستند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این در حال است که مذاکرات برای برقراری آتش بس موقت برای تبادله زندانیان و گروگان ها بار دیگر آغاز خواهد شد. قرار است که سازمان مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA و رهبران نهاد اطلاعاتی اسرائیل یا موساد با نخست وزیر قطر درباره چگونگی آتش بس در دوحه بحث کنند. در جریان برقراری آتش بس موقت احتمالی، شماری از گروگان های اسرائیلی که در بند گروه حماس هستند در بدل رهایی زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. مطالب مهم این مجله خبری. استقبال از قهرمانی تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات جام کرکت جوانان آسیا. اما بر اساس گزارش ها طالبان در برخی شهرها از جمله جلال آباد مانع جشن و پایکوبی مردم شدند. در ادامه آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران، مقام های ولایت لرستان این کشور استخدام کارگران افغان را منع کردند.
ایت هست که همه مردم قطع دولت هماهنگی داره، ولی فعلا کارگرای غیر مجاز که اصلا پیسه شنه میتن، یک ما دو ما که سه ما کار کردید باز یوازی که پیسه میتن، زنگ میزند اما پولیس صددم میگه بیا اینا رو ببر که مدارک نداره.
بازار گرم حلوای کنجی در فصل سرما، ظاهراً تولید کنندگان و فروشندگان این شیرینی معروف افغانستان از بازار فروشاتشان راضی اند.
هوا خیلی سرد میشه، بیشتر تولیدات ما هم زیاد میشه، مشتری های ما هم زیاد میشه و مفاد خیلی عالی هم داریم.
و در مطالب جهان هم داریم که شورای امنیت ملل متحد در پیوند به حملات اخیر اسرائیل بر ایران جلسه اضطراری برگزار میکند. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا با استقبال گسترده روبرو شد. پس از نشر خبر پیروزی این تیم، ورزشکاران، سیاستمداران و مقامات همه از این پیروزی استقبال کردند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
پیروزی تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا در نیمه های شب در ولایات مختلف افغانستان از سوی مردم جشن گرفته شد. در جلال آباد بسیاری برای تجلیل این پیروزی به جشن و پایکوبی پرداختند. اما این جشن دیر دوام نکرد، زیرا گزارش‌های مبنی بر این که طالبان شمار مردم که به جشن و پایکوبی پرداختند را بازداشت کردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در حال فرار از نیروهای طالبان هستند. از سوی دیگر بازیکنان سرشناس افغان مانند راشد خان، محمد نبی و بسیاری دیگر نیز با انتشار ویدیوهای این پیروزی را تبریک گفتند. اسحاق رحیمی بازیکن تیم افغانستان که در کنار صدیق الله عتل نقش مهم در پیروزی داشت، در پیام به رادیو آزادی گفت:
احساس خوشحالی داریم به تمام افغانها و هموطنانمان. این پیروزی بزرگ را مبارک میگویم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه اکس خود این پیروزی را تبریک گفت و افزود که بازیکنان افغان با بازی خوب در تمام مسابقات دستاوردهای ارزشمند برای افغانستان داشتند و مردم را خوشحال ساختند. طالبان نیز از این پیروزی تیم کرکت ابراز خوشحالی کردند. شیر محمد عباس زانگزه معاون وزارت امور خارجه طالبان در پیام ویدیویی که منتشر کرد گفت:
افغانستان
به بازیکنان کرکت افغانستان، قهرمانانی که توانستند در مقابل سریلانکا به پیروزی برسند، به تمامی تیم کرکت، بورد کرکت و ملت افغانستان این پیروزی را از صمیم قلب تبریک میگویم. از خداوند موفقیت مزیدشان را میخواهم.
سلمی خلیزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در صفحه اکس خود این پیروزی را تبریک گفت و در بیانیه گفت که تیم افغانستان پس از شکست هند در نیمه نهایی موفق شد سریلانکا را با 7 ویکت شکست دهد. تیم الیف افغانستان که به نام عبدالیان شناخته شناخته می شود توانست در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا تیم الف سریلانکا را شکست دهد. در این بازی سریلانکا هدف 134 دوش را تعیین کرده بود که تیم الف افغانستان در ابتدای آور 19 باز دست دادن 3 ویکت به آن دست یافت. صدیق الله عطل در طول مسابقات جام کرکت جوانان بهترین بازیکن شناخته شد. او در فاینال نیز با 55 دوش درخشید. در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا تیم‌های افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلادش و تیم‌های میزبان شامل امارات متحده عربی، عمان، هنگ کنگ و پاکستان حضور داشتند. اگرچه در این مسابقات تیم‌های الف اشتراک داشتند، اما اکثر بازیکنان اصلی نیز در این تیم‌ها بازی کردند.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که گزارش می‌داد از سال 2013 بدین سو که افغانستان در این مسابقات شرکت کرده، این نخستین بار است که این تیم به مقام قهرمانی این مسابقات رسیده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون ولایت لرستان ایران استخدام کارگران افغان را در این ولایت ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسلم مرادی معاون ولایت لرستان گفته که حتی معاملات خرید و فروش موتر و ملکیت نیز با مهاجران افغان نباید انجام شود. او هشدار داده که افرادی که مهاجرین افغان را به کار بگمارند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. فائزه ابراهیمی در این گزارش با برخی مهاجرین افغان در ایران صحبت کرده.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از افزایش مشکلاتشان در این کشور میگویند، معاون ولایت لرستان ایران بکارگیری مهاجران افغان را منع کرده است. خبرگزاری ایسنا نوشته است که مسلم مرادی معاون ولایت لرستان ناوقت شنبه به خبرنگاران گفت که استخدام نیروی کار افغان در زمینهای زراعتی، شرکت‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی ممنوع است. او هشدار داده است که خرید و فروش موتر و ملکیت به اتباع غیر مجاز غیر قانونی محسوب می شود و باید شهروندان از این اقدامات خودداری کنند. در ادامه و نقل از آقای مرادی آمده که افرادی که اتباع افغان را استخدام کنند با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که پیش از این رسانه‌های ایرانی گزارش داده بود که بر اساس ماده 120 قانون کار این کشور، هر فردی که اتباع غیر مجاز را استخدام کند 5 برابر معاش روزانه کارگر جریمه باید بپردازد. مهاجران افغانی که در ایران برای کار رفتند میگویند که از یک سو اعضای سیاسی ایران و سوی دیگر فشارهای حکومت ایران زندگی آنها را سخت‌تر کرده است. یک کارگر افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برادی آزادی میگوید فشارهای حکومت ایران بر کارگران افغان باعث شده تا کارفرمایان ایرانی از پرداخت معاش آنها خودداری کنند و حتی با تهدید تسلیم کردن به پلیس آنها را تحت فشار قرار دهد.
ایتا هست که مردم قطع دولت هماهنگی داره، ولی فعلا کارگرهای غیر مجاز که اصلا پیسه شو نمیتن. یک ما دو ما که سه ما کار کردید بازی وزی که پیسه بیتن زنگ میزند، اما پولیس صده دن میگه بیا اینا رو ببر که مدارک ندارن. من اینا رو خودم شاهد صحنه بودم، اما اونایی که مدارک دارن، خود من مدارک دارم الحمدلله، بسیار در جبری و در سختی دیگه میتنم اما ما شما رو بگیریم.
یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که اون نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که نه تنها در لرستان بلکه در بسیاری از ولایت‌های دیگر ایران شرایط کار و زندگی برای مهاجران افغان سخت شده است.
بیشتر همین کارگرای افغانستانی که در هر نقطه‌ای که بودن متاسفانه در یک سال گذشته و بیشتر در یک ماه دو ماه اخیر دیگر در این مشکل مواجه هستند و خانه برای افغانستانی‌ها بند شده، عملا که در هیچ شهرستان و استانی که تا که اقامه و پاسپورت نداشته باشن و هم که اقامه باید داشته باشن در غیر صورت خانهاشون مطلق میشه دیگه و متاسفانه یک نوع برخورد نادرست امروشون میشن.
این در حالی است که رسانه صدا و سیمای ایران روز سه‌شنبه 22 اکتبر از قول محمد پیر حیاتی جانشین رئیس پلیس امنیت و اماکن ولایت لرستان خبر داد که 1800 مهاجر افغان از ابتدای سال جاری تاکنون در این ولایت دستگیر شدند. پیش از این در ماه میزان سال روان استخدام افغانها در کارخانه های تولید مواد غذایی زراعت در شهرهای تهران، کرمانشاه، تبریز منع شده بود.
فائزه ابراهیمی بود که درباره مشکلات مهاجرین افغان در ایران گزارش می‌داد. اگر شما هم در ایران، پاکستان و یا دیگر کشورهای همسایه افغانستان هستند و مشکلات مشابهی دارند، می توانید که مشکلاتتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید. شماره واتساپ ما هست +420 72 300 81 11.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
می‌پردازیم به رویدادهای مهم جهان. شورای امنیت ملل متحد امروز در یک نشست اضطراری حمله اسرائیل به ایران را بررسی می‌کند. این نشست به درخواست ایران و به ریاست نوبتی سوئیس برگزار می‌شود. در حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در شب شنبه 4 نظامی ایرانی و 1 فرد ملکی کشته شدند. باز هم فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
سوئیس به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که این نشست به درخواست ایران و با حمایت الجزایر، روسیه و چین برگزار می‌شود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه به آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، این درخواست را ارائه کرده است. عراقچی گفته که حمله اسرائیل تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی است و سبب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود. او همچنان هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران حق دارد در مقابل این جنایت‌ها بر اساس اصول منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی در زمان مناسب پاسخ قانونی و مشروع بدهد. از سوی دیگر دینی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، روز یکشنبه در بیانیه شکایت ایران را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با این ادعاها علیه اسرائیل اقدام دیپلماتیک انجام دهد. او گفت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و از تمامی امکانات برای حفاظت از اسرائیلی‌ها استفاده خواهد کرد. صبح روز شنبه اسرائیل در پاسخ به حمله راکتی گسترده اول اکتبر تهران تأسیسات نظامی ایران را هدف قرار داد. گزارش ها حاکی از آن است که در این حملات پایگاه های نظامی پارچین و خجیر در نزدیکی تهران که متعلق به نیروهای هوایی ایران بودند آسیب دیدند. حکومت ایران گفته است که در این حملات 4 نیروی هوایی این کشور کشته شدند. روز یکشنبه مقامات ایرانی نیز مرگ غیر نظامی به نام للهورد رحیمپور را در اطراف تهران در نتیجه حملات اسرائیل تایید کردند و اعلام شد که مراسم تدفین و روز دوشنبه برگزار خواهد شد. روزنامه وال استریت ژورنال جزئیات از این حملات اسرائیل را از زبان مقامات آمریکایی و اسرائیلی منتشر کرده است. طبق این گزارش بیش از 100 طیاره اسرائیلی در حملات سوپر شنبه شرکت کردند و 23 منطقه را در ایران مورد هدف قرار دادند. به گفته یک مقام اسرائیلی، ایران پیش از این حملات 4 سامانه راکتی S-300 داشت که پیشرفته‌ترین آنها در اختیار دفاع هوایی تهران بود، اما همه این سامانه‌ها تخریب شده است. ایالات متحده آمریکا حملات اسرائیل به ایران را دفاع از خود توصیف می‌کند. شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد که این حملات هدفمند به اهداف نظامی پاسخ دفاعی به حمله راکتی اول اکتبر ایران به اسرائیل بود. ایران در اول اکتبر حدود 200 راکت بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرده بود و این در 6 ماه گذشته دومین بار بود که ایران دست به چنین اقدامی زده است.
بیشتر از خبر.
در ادامه برنامه از بازار گرم حلوای کنجد افغانستان برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن مطالب دیگری را داریم. شماری از رانندگان تاکسی در شهر کابل شکایت دارند که رنگ موترهایشان را با مصرف هزاران افغانی تغییر دادند، اما به دلیل نبود کار در شهر حتی پول رنگ تاکسی خود را دوباره پیدا نتوانستند. برخی از باشندگان شهر کابل هم دستور حکومت طالبان مبنی بر تغییر رنگ تاکسی ها را از زرد و سفید به فیروزه‌ای و سفید بهوده می خوانند و می گویند این اقدام سبب بلند رفتن نرخ کرایه تاکسی ها شده است. نجات نواز، سخنگوی ریاست ترافیک حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. همکارم در این گزارش با برخی رانندگان تاکسی و شهریان کابل صحبت کرده.
کاروبار بیخی در صفر رسیده در شهر کابل.
این راننده تاکسی میگوید از 13 سال به این طرف با موتر تاکسیش در جاده های کابل رانندگی میکند تا از این طریق نفقه خانواده اش را مهیا کند. او اما از نبود کار شکایت دارد و میگوید با گذشت چندین ماه هنوز 65 هزار افغانی را که به خاطر رنگ و دیگر ترمیمات تاکسیش هزینه کرده بود دوباره به دست نیاورده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کار نیست، مردم بسیار محتاج است. پیش خوب بود، در بس نبود، مردم یک جای میرفت صبح تا دیگر میبرایم ایله یمونو پیسه نان خوش یا چیز برای رنگ کردن موتر 65 هزار مصرف میشه. در یک سال پس پیسه از موتر تو پایتش پیدا کردن نمیتونی.
صدیق الله یک تاکسیران دیگر در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد:
موتر تاکسی هم کردیم، دیگه مصرف هم کردیم، ولی متاسفانه او رقم کاری که باید باشه و منفقه خانواده را پیدا کنیم متاسفانه کار بار نیست. تاکسی رانی نمیشه به مخاطر پس سودا میکنم.
برخی از موتر فروشان در شهر کابل هم تایید میکنند که مردم به دلیل از رونق افتادن کار تاکسی هایشان را برای فروش می آورند. عبدالقاهر یکی از موترفروشان به رادیو آزادی گفت:
بیشتر از یک بودن وظایف دولتی داشتن، وقتی که وظایف دولتیشان از دست داد بیکار شدن، مجبور به ایشت کوره تاکسی بسازه کار کنند. دلیل بیکاری می فروشن یا کار بردگیش فرو می کنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که ریاست ترافیک حکومت طالبان در ماه ثور سال گذشته به تمام مالکان تاکسی ها دستور داد تا تاکسی هایشان را از رنگ زرد و سفید به رنگ فیروزه‌ای و سفید تغییر بدهند. بعدن شماری از راننده های تاکسی شکایت کردند که حکومت طالبان برای تغییر رنگ تاکسی ها فقط با یک شرکت در کابل قرارداد کرده که با هزینه گزاف موترهایشان را رنگ میکند و آنان توان پرداخت آن را ندارند. اما شماری از باشنده های کابل میگویند که وضع این شرایط برای تاکسیداران عامل بلند رفتن نرخ کرایه تاکسی شده و حکومت طالبان به جای توجه به تغییر رنگ تاکسی ها باید تلاش کند تا با فراهم کردن زمینه کرایه تاکسی ها کاهش پیدا کند. میر احمد و فتح محمد دو تن از باشنده های شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
رنگ موتر به درد ما نمیخوره، چی زرد چی سیار چی باشه رازان باشه که مردم برا بیای اقتصاد مردم خراب است، کار بار نیست.
یک دریور مصرف داشته باشه بالای موتر خود طبعا کرایه خود نیست بلند میبره، چنین کار بالای فقر و تندستی مردم بیشتر علاوه خواهد شد.
با گفته باشنده های شهر کابل، تاکسی ها در لین های مختلف شهر کابل با قیمت های مختلف فی نفر 20، 30 یا 40 افغانی کرایه اخذ می کنند و با کرایه گرفتن تاکسی با شکل دربست با صدها افغانی می رسد که از توان بسیاری مردم بالا است. تلاش کردیم نظر نجات نواز سخنگوی ریاست ترافیک حکومت طالبان را در پیوند بر روند تغییر رنگ موترهای تاکسی و نگرانی راننده ها و مردم بگیریم، اما تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این مسئولان ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان دلیل این کار را نبود یک کد مشخص برای رنگ قبلی تاکسی ها عنوان کرده اند. بر بنیاد گزارش ها برای اولین بار تاکسی ها در افغانستان با رنگ سیاه و سفید فعالیت داشتند که بعدن در چند دهه اخیر رنگ تاکسی ها به زرد و سفید تبدیل شده بود. اما پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان اکنون تاکسی ها به رنگ سفید و فیروزه‌ای روشن در کابل و ولایات فعالیت می کنند.
از کابل می رویم به بدخشان. کاهش نرخ دلار آمریکایی در برابر پول افغانی نتوانسته قیمت مواد غذایی و غیر غذایی را در بازارهای بدخشان کاهش دهد. باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان می گویند با گرانی سرسام‌آور روبرو هستند و از مقامات محلی طالبان می خواهند که قیمتها را کنترل کنند. همکارم در این گزارش با برخی باشندگان شهر فیض‌آباد صحبت کرده.
در مرکز ولایت بدخشان باشندگان فیض‌آباد میگویند که با وجود کاهش نرخ دلار هزینه های مواد خوراکی و دیگر کالاهای اساسی همچنان بالا باقی مانده است. این شهروندان از حکومت و مقامات محلی میخواهند که برای کنترل قیمت ها در بازارها اقدامات جدی انجام دهند. وثیق الله یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم از سهل‌انگاری مسئولین انتقاد میکند. او میگوید که تفاوت قیمت‌ها در دکان‌های مختلف بسیار زیاد است و این نشان‌دهنده نبود نظارت است.
در یک دکانی که ما میریم یک روغن 500 میتر و دیگرش که بریم 600-700 افغانی میتر. ما از اینا پرسان که میکنیم که چرا میگه ما اینا را قیمت خریدیم؟ مردم شکایتشون به شما را ما توان خرید اصلاً روغن هم نداریم. تقاضای ما از حکومت است که یک توجهی صورت بگیره که این نرخ‌ها یک کمی پایین بره که تا همه مردم بتونن که زمستان به خوبی سپری کنند.
روز گذشته یک دلار در بازارهای بدخشان با 68.20 افغانی معامله شد، در حالی که دو ماه قبل تا 74 افغانی به فروش می‌رسید. شفیق الله باشنده 35 ساله دیگری از فیض‌آباد نیز از وضعیت بازار ناراضی است و مسئولین را به بی‌توجهی متهم می‌کند.
مشکلات زیاد هست، سطح زندگی مردم خیلی پایین است. به توجهی دولت است که دولت کنترل نمیکنه که نرخ مواد در بازار چگونه هست. هیچ پرسانی نیست، گاهی هم میشه که همون قیمت ها هنوز همون قیمت هست، هیچ تغییری نکده. تقاضی ما از حکومت همین هست که کنترل داشته باشن، مردم راحت شدن. مردم ما امروز در یک جنجال نبود اقتصاد دچار هستن.
غلام محمدی آتشپور کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که نبود آگاهی تجاری در میان دکانداران و فقدان نظارت از سوی شاروالی باعث چنین مشکلاتی شده است. چنین توضیح می دهد.
یک عادت بیشتر کن است که در مقابل بالا رفتن یک افغانی نرخ بالا ببرن در پایان آمدن سکوت میکنند و از طرف دیگر کنترلر وجود نداره که یار کنترل کنه. با تاسف دکاندار ما با حساب تجارت عمل میکنند و دولت هم هیچگاه قیام کنترل نمیکنند.
در همین حال الحاج محمد طاهر اعظمی رئیس صرافان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری بدخشان بیان میکند که عدم کنترل حکومت بر بازارها باعث شده که قیمت کالاها حتی با کاهش نرخ دلار نه تنها پایین نیاید بلکه افزایش نیز پیدا کند. او تاکید میکند که عرضه و تقاضا باید با نظارت دقیق صورت بگیرد، اما فقدان این نظارت وضعیت فعلی را رقم زده است.
عرضه و تقاضا دو مفهوم اساسی در اقتصاد است که بازار را کنترل میکنه و نقش مهم در تعیین قیمت ها اینمی عرضه و تقاضا داره. موادی که از بیرون میاد دلار خریداری میشه، باید این پوان بیاد. برعکس نمیت یک چیز نشده و هم پوان هم میاد، هیچ کس نیست که کنترل بکنه و این بازار را در قبضه بگیره.
به گفته کارشناسان حکومت طالبان باید برای نظارت و تنظیم قیمت ها اقدامات عملی تری انجام دهد تا وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد و فشار اقتصادی بر شهروندان کمتر شود.
قسمی که در جریان برنامه گفتم برایتان از بازار گرم حلوای کنجد خواهم گفت. حلوای کنجد یکی از شیرینی های مشهور افغانستان به ویژه در ولایت های شمال کشور است که با سرچلن هوا تولید و فروشیان افزایش می‌یابد. فروشندگان حلوای کنجد می‌گویند این شیرینی به دلیل داشتن طبعی گرمش در زمستان بیشتر به مصرف می‌رسد. ما نشر همین گزارش به پایان مجله خبری خواهیم رسید.
همزمان با سرد شدن هوا، ده ها کارخانه تولید حلوای کنجد در شهر مزار شریف و شماره از ولایت‌های همجوار آن فعالیت‌هایشان را برای تهیه و تولید این شیرینی لذیذ و سنتی از سر می‌گیرند. آرد، بوره، سفیدی، تخم مرغ، استخ که یک نوع گیاه کوهی است و لذت حلوای کنجد را بیشتر می سازد و کنجد از ترکیبات برای آماده کردن این شیرینی است. بر علاوه مردان که در کارخانه های تولید حلوای کنجد کار می کنند، شماره از زنان نیز این شیرینی را آماده و تولید می کنند. نجلا بانوی که کارخانه تولید حلوای کنجد دارد، در مورد افزایش تولیدات و فروشاتشان به رادیو آزادی گفت:
هوا خیلی سرد میشه، بیشتر تولیدات ما هم زیاد میشه، مشتری های ما هم زیاد میشه و مفاد خیلی عالی هم داریم. ما همه بیشترین شیرینی هایی که به فصل زمستان نوش جان میشه حلوای کنجدی، پشمک، پرورده، شیرپیره و مشتری های ما زیاد میشه و تولیدات بیشتر هم داریم.
نصیر احمد از دیگر تولید کنندگان حلوای کنجد در شهر مزار شریف است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت گاه مشتریانش از خارج کشور سفارش میدهند و طبق آن حلوای کنجد آماده کرده و ارسال میکنند.
خارج صادر میشه اما خود ما خونه میبریم، مشتری ها هستن، اینا فرمایش میدن، ما طبق فرمایش از اینا خارج صادر میکنیم.
حلوای کنجد شمال افغانستان در بازارهای پایتخت نیز خریداران زیادی دارد که یک کیلوی آن از 100 تا 140 افغانی به فروش میرسد. سید قاسم که در شهر کابل فروشگاه مواد خوراکی دارد و حلوای کنجد نیز میفروشد میگوید این شیرینی به خاطر طبع گرمی که دارد در سردی هوا مصرف بیشتر دارد و برخی ها که سفر به خارج از کشور دارند برای خانواده و دوستانشان به عنوان سوغات با خود حلوای کنجد میبرند.
مردم خیلی علاقه دارند، حتی که از اینجا در خارج اینجا میرن بازید در از طرف زمستان خیلی استفاده میشه که طبع گرم دارد. کنجد خودش تاب گرم داره که در زمستان خیلی مردم از استفاده میکنن.
در همین حال شماره از خانواده ها میگویند با سرد شدن هوا حلوای کنجد نسبت به دیگر شیرنی ها در خانه هایشان استفاده زیاد دارد. به گفته آنان این شیرنی نه تنها با چای که گاه حتی به عنوان وعده غذایی استفاده می شود. نوریه احمدی باشنده ولایت جوزجان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
استفاده از این بسیار بالا است از زمستان و بسیار یک چیزی مزه‌دار، یک چیزی بسیار خوبش هستم، چون که حلوای کنجد اول بودنش یکی دمی کنجدش معلوم میشه، مثلا سبک است، کنجد زیاد است، چه ما استفاده میکنیم از خاطر یعنی حلوای کنجد اول دوم تا سوم هم وجود دارد.
گفته نیست که شیرپیره و حلوای مغزی نیز از دیگر شیرنی های مورد علاقه باشنده های سمت شمال افغانستان و در فصل های خزان و زمستان است که بازار حلوای کنجد به گفته فروشندگان و خریدارانش گرمتر از دیگر شیرنی هاست. محبوبیت حلوای کنجد برای این شیرینی افغانستان در مارکت های خارجی هم جا باز کرده و از سوی مغازه‌داران افغان در کشورهای مختلف به فروش می رسد.